بسم الله الرحمن الرحیم.
جلسه 260 از زیارت و 95 از زیارت جامعه کبیره رو داریم. امروز فکر میکردم که مثلا این زیارت هم اگه در 110 تا تموم بشه، مثل زیارت آل یاسین که در 110 جلسه تموم شد، خیلی مناسب و خوب میشه. زیارت جامعه است و از امیرالمومنین شروع شده و گویندش هم علیه، اول امام هم علیه. به نام علی 110 ما جلسه رو تموم کنیم، زیارت رو، یعنی زیارت جامعه رو، شاید مناسب باشه. خب، بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه و بکم ینفس الهم و یکشف الغم و یرفع الذر. البته این یک نسخه دیگه است، و بکم ینفس الهم و یکشف الذر و عندکم ما نزلت بهی رسوله و هبتت بهی ملائکته و الى جدکم یا الى اخی که بعث الروح الامین. این چند تیکه رو ترجمه کنم، خیلی مطلبش بالاست. با شما خدا آغاز کرده است، راه را با شما شروع کرده، با شما آغاز کرده. بکن فتح الله، با شما باز کرده است و به شما پایان داده است. با شما بسته پرونده رو، ختم کرده، به شما به پایان برده. اول کار را با شما آغاز کرده، آخر کار را هم با شما بسته. به وسیله شما باران را میفرستد و بکم ینزل الغیث. به وسیله شما آسمان را نگه می‌دارد که نشکافد و آسمان و آسمانیان به زمین نریزند و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه. به وسیله شماست که خداوند آسمان را نگه می‌دارد که بر زمین نمی‌ریزد، مگه خدا بخواد. خدا بخواد، خدا خواسته، الا باذنه. و بکم ینفس الهم، به وسیله شما هم و غم از انسان برداشته می شود، خدا بر می دارد. و یکشف الغم، غمها را بر می دارد. و یرفع الذر یا یکشف الذر، و ضررها را به وسیله شما بر می دارد. و در نزد شماست اون چه که پیامبران آورده اند. و بکم و اندکم ما نزلت بهی رسوله، هرچه رسول خدا نازل کردن و پایین آوردن در نزد شماست. و الی جدکم بعث الروح الامین، جد شماست که روح الامین جبرائیل برانگیخته شده و نازل شده است. یا اگه زیارت امیرالمومنین علیه السلام باشه، و الى اخیکه با اثر روح الامین. یه مقدمه کوچکی را برای عزیزان برای توضیح این مسئله عرض میکنم. معمولا اینجوریه که من یه مقدار مطالعه میکنم برای صحبت کردن با شما. البته ببخشین اگه بیرون کسانی که با من برخورد میکنم میگن تو چی کاره هستی، میگم روزخون زنونم. میگم مردا نمیان، میگم چرا، یه چند تا مردم گاهی میان. برای شما آقایان و شما خانم ها که من روزخونتون هستم انشاءالله، اسمم روزخون انشاءالله، امیدوارم تا آخر بمونه و امام حسین قبول کنم، یه مقدار مطالعه میکنم، یه مقدارم کار آرشیتکتا رو انجام میدم، منتها نه روی کاغذ بلکه تو ذهنم. فکر میکنم که مثلا این مطلب رو چجوری بگم، طراحی میکنم تو ذهنم، سعی میکنم مقدمه هایی که میگم خود مقدمه ها مطلب کلیدی باشه و توش مطلب باشه، فقط یه مثال نباشه. این مقدمه از اون مقدمه های خیلی جالبه. یه چیزی برای مردم فطریست. چی برای مردم فطریه؟ در مورد خبرگیری از گذشتگان و خبرگیری از نقاط دوردست فطریه. فطری چیه؟ این که مردم وقتی میان خبر میدن میپذیره. یعنی اصل بر این که آدم خبرها رو بپذیره، مگر اینکه اثبات کنه که دروغه. اینجوری نیست؟ آقا ببخشین اینجا کولر میزنه، بفرمایید اونور بشینی. آدم تا که طرف میگه که اینجا کولر میزنه بفرمایید اونور بشینین، میپذیره. طبیعیه، میپذیره. میگه خب دروغ که نمیگه، اصل برای نیست که دروغ بگه. تو مثلا 50 تا یه بار دو بارم اتفاق میفته که یه کسی میخواد سر کار بذاره، مثلا میخواد اذیتش کنه، ولی اصل بر اینه که آدم خبر رو بپذیره. آقا ببخشین اون گیت شلوغه، از این گیت وارد بشید. شما تو یه خیابونی داریم میرین، یهو میبینین یه ماشین عقب عقب میاد وای میسه پیش شما، نه عادله، نه میشناسین. حالا ممکنه از این، اگه زنه از این نورباله ها باشه، اگه مرد از اونایی که تومونشون داره میفته باشه. دیدین مد شده اخیراً بعضی از بچه‌ها تومونای میپوشن که داره میفته، تکون بخوره میفته، مد. اگه از اوناست، کلش یه هندونه گشته تو کلش، نمیدونم عینکش چجوری، میگه آقا نرو، را بسته است. شما دیگه اونجا وای نمیستی که بگی من دوتا عادل پیدا کنم که اینو تعدیل کنن، بگن این عادله، بعد بگه که شما کی هستید، نماز میخونی، قرائتت درسته یا نه، میپذیری. اینجوری هست یا نه؟ میخوام مثالهای خیلی به اصطلاح پیش و پا افتاده و عرفی رو بگم که شما اخبار را به طور طبیعی کسی خبر میده، اصل برای اینکه آدم بپذیره، مگر ثابت بشه که دروغه. البته تو این اخبار گاهی هم آدم برخورد میکنه به یه خبر دروغ. اینجوری هست یا نه؟ هر کس مخالفه، میکروفون در خدمتتونه. ما الان اینجا نشستیم، یه اخباری از گذشته به ما میدن. خوب دلم میخواد اینا رو یاد بگیرم. یه اخباری از گذشته داریم، میگن یه شخصی بوده به نام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یه دینی آورده، یه مذهبی آورده، یه احکامی رو ترویج کرده، یه کارایی کرده. ما الان از اون تاریخ 1400 میگذرد، 1435 سال میگذره. چرا 35 سال؟ الان 1422 است. 1435 سال میگذره. این 1435 سال که گذشته خیلی از اخبار هست. امروز هم این خیلی مد شد. آقا حدیث که قابل اعتماد نیست، ضعیف داره، صحیح داره. میگه حدیث قابل اعتماد نیست، بعد وقتی که میخواد یه اشکالی بکنه که خودشو تایید بکنه میگه در تاریخ آمده. ببینید اینجوری هست بچه‌ها یا نه؟ میگه در تاریخ آمده. تاریخ یعنی چی؟ یعنی حدیث دیگه، نقل. منتها اون که میگه در حدیث قابل اعتماد نیست، یعنی حدیث امام صادق، امام باقر، امام حسین، امام سجاد. اما در تاریخ اومده، یعنی مثلا میگم، حالا من همجوری یکیشو میگم، احمد کسروی تاریخ نوشته، تاریخ مشروطه، تاریخ آذربایجان نوشته، قابل اعتماده. ادوارد براون انگلیسی که یه مستشرق بوده تاریخ نوشته به نام یک سال در میان ایرانیان، قابل اعتماده. حسن پیرنیا تاریخ نوشته مثلا درباره ایران باستان، قابل اعتماده. و از این جدیدیا، نه آقا حدیث قابل اعتماد است، در تاریخ اومده، اینجوری اینجوری اینجوری. خیلی قاطع، یعنی همون جایی که داره حدیث را نفی میکنه خودش به حدیث استدلال میکنه، تمسک میکنه. اینم درسته. چرا؟ برای اینکه آدم که نمیتونه از حدیث دست برداره، از تاریخ دست برداره، از نقل دست برداره. پس اعتماد به نقل یک مسئله است چی؟ فطری و عقلی. هر کس در این مقدمات کوچکترین اشکالی حرفی داره، واقعا ما که قیافه من خیلی با ابهته، میترسین بگین اشکال کنی. دلم میخواد این مطلب خیلی شفتش، شناژبندیش، فونداسیونش خیلی محکم باشه که اینایی که مهندسین زلزله هستن دقت کنن که زلزله هم میاد این نلرزه، نلرزه محکم. اعتماد به نقل یک مسئله فطری است. لذا الان همه مردم، سرسخت‌ترین مردم، وقتی میخوان برای شما یه چیزی بگن نقل میکنن، میگن گفتن دیگه اینجوریه دیگه. میگن از کجا میگه اینجوریه؟ میگه در تاریخ نوشته. کدوم تاریخ؟ اعتماد به نقلش فطری است، منتها این اومده یه قدم ضد فطری ور میداره، با همون نگاه فطری یه کار ضد فطری میکنه. یعنی با یک نقل میخواد یه نقل دیگری رو از بین ببره. این نکته اول. نکته دوم، اعتماد به ناقلان. نکته دوم، این آیتم دوم رو در نظر داشته باشین. اعتماد به ناقلان خیلی مهمه. ناقلان کیانن؟ الان شما مثلا میگم تو تاریخ اسلام، میگم یه تاریخیست به نام تاریخ طبری، یه تاریخیست به نام تاریخ ابن عسیر اسمش الکامله، اینا تاریخ های مقدمه. یه تاریخیست به نام تاریخ ابن اعصم کوفی، یک تاریخیست به نام سیره حلبی، اینا که میگم مال مثلا 1200 سال قبله. یه تاریخی است به نام سیره ابن هشام، یه تاریخی است به نام تاریخ یعقوبی، یه تاریخی است به نام مروج الذهب نوشته مسعودی و امثال اینا. اینا تاریخن. ما به کی اعتماد کنیم؟ اصل بر اینه که به تاریخ اعتماد کنیم، منتها به چه کسانی، چه تاریخ نویسانی. خب اصل برای این که اعتماد کنیم، ولی بعضی ها بیشتر مورد اعتمادن تا بعضی های دیگه. مثلا تاریخ طبری تاریخ نویس دربار خلفای بنی امیه است، راجع به امام رضا علیه السلام خیلی کم آورده، موضوع شخصیتی بوده، امام اصلا نبوده، اصلا اولاد پیغمبرم نبوده، این شخصیتی بوده، در تاریخ اسلام نقش داره، خیلی کم آورده. ازش میپرسیم چرا؟ وقتی زندگی شما مطالعه میکنیم میبینیم که از دربار پول میگرفته تاریخ مینوشته. لذا مجبور بوده طبق خواست دربار بنویسه. یه تاریخی هست که از دربار همش پول نمیگرفته بنویسه، به نام مروج الذهب مسعودی. یه خورده نوشته حقایق رو بهش گفتن این شیعه است، منتسب به شیعه است. سنی عادتشونه هر کی یه دوتا قضیه تاریخی رو واقعی بنویسه میگن این مردود حرفش چون شیعه است. اگر شیعه اکسپتبلیتی باشه، وجیه المله باشه، مورد قبول باشه، برای اینکه خرابش کنن میگن غالیه. الان امروزا شما نمیشنوین راجع به سلیم ابن قیس هلالی اصحاب امیرالمومنین اسرار آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو نوشته؟ نکات تاریخی رو دقیق نوشته. میگن امروزی ها چی؟ قالیه، اهل قلوه، قبول نیست. من میخوام اینو بگم، میگم که ما در طول تاریخ افرادی رو داشتیم که ناقل تاریخن، ناقل حدیثن، قضایا رو نقل کردن. علل قاعده کسانی که حب و بغض ندارند، یه ویندو در ویندوز باز کنم، به پسر دخترهای تازه ازدواج کرده توصیه می کنم که برای حکمیت پیش پدر مادر دختر یا پدر مادر پسر نروند، یه شخص سالس انتخاب کنن. چرا؟ برای اینکه پدر مادر پسر و دختر هر چقدر هم آدمای متقی باشن، دلشونو که نمیتونن یه کاری بکنن، لذا دل متمایل میشه به طرفداری از بچه خودش، حالا یا پسر یا دختر. پرانتز بسته، از این ویندوز خارج میشم، زبدر رو کلیک میکنم، میرم بیرون. درست میگم؟ میرم بیرون در صفحه اصلی. میگم که اگر کسی اهل تعصب باشه، واقعیات رو با عینک خودش میبینه. پس ما باید ناقلان رو در نظر بگیریم که تعصب نداشته باشن و بی تعصب نقل کنن. مثلا امروز من میخوام روزه رو از روی کتاب آقای رحمانی از عبارت الامامت و سیاسه ابن قتیبه بخونم. این ابن قتیبه یه وقایع رو درباره حضرت زهرا نوشته. دیدم وقایع رو نوشته خیلی بد میشه، اومدن گفتن چی؟ گفتن این دیدن ابن قتیبه رو که نمیتونن خراب کنن، چون ابن قتیبه توی سنیا خیلی معروفه به تاریخ نویس. اومدن گفتن که معلوم نیست این کتاب مال ابن قتیبه باشه. ببین، معلوم نیست که خراب کنه. نکته دوم این است که ما ناقل هرچی بیطرفتر باشه و بیتعصبتر باشه بیشتر قابل اعتماده. اینجوری هست یا نه؟ نکته سوم، یه چیزی اخیراً مد شده و اون اینه که تا صحبت میشه میگیم الا الله، میگه احادیث که نگو. اگرم حدیث گفتی از کتابای شیعه نگو، از کتاب اهل سنن بگو. این توطئه است. چرا؟ چرا؟ یعنی وقتی من تا اون میگه قبول میکنم میرم از کتابهای اهل تسنن بگم، معناش اینه که قبول کردم که کتاب شیعه قابل اعتماد نیست. خیلی این ضربه مهلک و بزرگیه، خیلی توطئه بزرگیه. یعنی ما داریم عملا میپذیریم که کتابهای شیعه و ناقلان شیعه قابل قبول نیست، در حالتی که شما اگر زندگی ناقلان شیعه رو نگاه کنید، یعنی کسانی که از دربار پول بگیرن، تاریخ بنویسن، حدیث بنویسن، تفسیر بنویسن، کتاب بنویسن، خیلی اندکن. اغلبشون درد دین داشتن نوشتن، حتی مخالف با خلفا بودن، در زندان افتادن، شهادت پیدا کردن، مشکل پیدا کردن، تاریخ نوشتن. وقت ما چرا تاریخ شیعه رو، احادیث شیعه رو بذاریم حتما بریم دنبال نوشته سنیان؟ چرا؟ مگه اینا تاریخ ندارن؟ مگه اینا تاریخ نیستن؟ اینم نکته سوم. ما برای به دست آوردن تاریخ و وقایع به ناقلان معتمد و قابل اعتماد و قابل وثوق مراجعه میکنیم، به ناقلان بی تعصب. نکته سوم این بود که کی گفته که حتما ناقلان شیعه رو بذاریم کنار، فقط از ناقلان اهل تسنن نقل کنیم؟ ما هم زود میپذیریم، میگیم چشم. نکته چهارم جواب یه سواله. پس چرا علامه امینی در کتاب القدیر همش از ناقلان تسنن آورده؟ ها، این یه کیس دیگه است، یه قضیه دیگه است. قضیهش چیه؟ قضیهش اینه علامه امینی گفته ولایت امیرالمومنین و جانشینی امیرالمومنین بر پیغمبر 100% ثابته و همه روات شیعه و تاریخ نویسان شیعه گفتن. اینقدر قضیه مسلمه که دشمنان شیعه و نویسندگان سنی هم حدیث ثقلین رو نقل کردن. فهمیدین چرا الان نقل کردن؟ نه اینکه من بخوام برای یه جوان مسلمون اثبات کنم که امیرالمومنین چنین چنین گفته یا فلان مطلب اینجوریه، مجبور باشم که حتما از کتاب اهل تسنن استدلال کنم. پس نکته چهارم اینه، علمای ما تمسک کرده اند به نقل از کتب اهل تسنن. چرا؟ چی میخوان بگم؟ پس چرا علمای ما از کتابای اهل تسنن نقل میکنن؟ میخوان بگن که مطلب اینقدر حساسه و دقیقه و مسلمه، نه تنها علمای شیعه و ناقلان شیعه و تاریخ نویسان شیعه گفتن، تاریخ نویسان سنی هم نتونستن بپوشنن. این آفتاب اینقدر روشنه، هر چقدر سایبان درست کردن باز روشنایش هست. ما حرفمون اینه، داستان مقدمه پنجم و آخر که بعد مطلبمون بگم. یه اصطلاحی هست که این اصطلاح رو هم سنی ها دارن هم ما داریم، میگن خبر واحد در مقابلش خبر متواتر. باریکلا، خبر واحد، خبر متواتر. خبر واحد اونی که یه سلسله فقط بگن، نه ممکنه ده سلسله بگن، ده نفر خبر رو نقل کنند از ده سلسله، ده سند، اما به حد تواتر که نرسیده باشه میگن خبر واحد. واحد نه که حتما یه دونه باشه، ممکنه 20 نفر نقل کنن، اما خبر واحد که میگن یعنی میخوان بگن که متواتر نیست. متواتر یعنی چی؟ یعنی یه خبری را اونقدر افراد مختلف نقل کنن با سلسله سندهای مختلف که آدم هرچی فکر میکنه ممکنه این دروغ باشه، میگه ممکن نیست دروغ باشه چون متواتر. مثلا عرض میکنم ما الان اینجا نشستیم، یه نفر از دوستان از خیابان ظفر از نفت میاد، میگه خیابان قدیم شمیران خیلی شلوغ بود، رابندون بود، لذا من دیر رسیدم. خیلی این یه خبر. چند دقیقه بعد یه نفر از خیابان میرداماد میاد، میگه میردامادم شلوغ بود به خاطر شلوغی خیابان شمیران، قدیم شمیران. اینم دوتا خبر. بعد یه نفر از بزرگراه میاد، از زیر پل دور میزنه، از خیابان فری میاد خیابان چهارم، میگه قلقله بود روی پل میرداماد، از خیابان قدیم شمیران راه بسته بود تا اینجا، راه خیلی شلوغ بود. یه چند دقیقه دیگه یکی از همسایگان میاد، میگه من میخواستم بیام خونمون، ماشین رو نتونستم بیارم، از سر خیابان پیاده اومدم، ماشینم همونجا پاک کردم. چهار تا خبر دادن. درسته چهار نفر خبر دادن، ولی احتمال اینکه این چهار نفری که اصلا نمیشناسن، یکی حسن آقاست، یکی حسین آقاست، یکی آقا تقی، یکی کامیجونه، از چهار نقطه شهر اومدن، احتمال اینکه این چهار نفر با هم دیگه قرار گذاشتن یه دروغ بسازن، احتمالش صفره. اینو میگن خبر متواتر، یعنی هی گفتن. البته الان چهار تا رو نه، بیشتر، 5 تا، 10 تا، 20 تا، اینقدر اخبار نقل شده، احتمال اینکه کسانی دور هم نشستن بگن که خب بچه‌ها بریم از این به بعد این خبر رو جعل کنیم و بگیم که خیابان شمیران راه بسته است، این احتمالش کمه. ولی اگر یه نفر بیاد بگه خیابان شمیران بسته است، بعدم رفیقش که با هم اومدن اون بیاد، بعدم پسر خالش بیاد، بعدم پسر عموش بیاد، که میدونیم همه اینا از یه نقطه اومدن، احتمال دروغ وجود داره. مقدمه پنجم فهمیدیم. حالا مطلب من، البته این مقدمه رو که گفتم برای اینکه این روزا این حرفا خیلی مطرحه، شما بدونید به گوشتون خورده باشه، منم گفته باشم، اتمام حجت کرده باشم، ابلاغ کرده باشم، و یک از هزاران وظیفم رو نسبت به دین و مکتب اهل بیت علیهم السلام انجام داده باشم. یه داستانی در روایات ما مطرحه به نام ولایت تکوینی. ولایت تکوینی یعنی چه؟ ولایت یعنی سرپرستی، ولی یعنی دوست و سرپرست و نزدیک و قریب، نزدیک. ولایت یعنی سرپرستی، تکوین یعنی هستی، وجود. ولایت تکوینی یعنی سرپرستی که در زنجیر و حلقات هستی جا داده شده. یه مثالش، ماه بر ما ولایت داره، بر ما حکومت داره، یه حکومت در حیات، ولایتش تشریعیست یا تکوینی؟ تکوینیست، قراردادی نیست. از فردا بگیم که آقای ماه شما دیگه نباش، خانم خورشید کافیه برای ما، نمیشه. ماه یه جایگاهی داره، خورشید هم یه جایگاهی داره. ولایت ماه و خورشید بر ما ولایتیست تکوینی، ولایت آب در حیات ما ولایتیست تکوینی. خداوند به حق امام زمان اون گناهان ما را، اون رباخاری های ما را، اون دزدی ها و اجحاف های ما را، اون فحشاهای جوامع ما را که باعث قطع باران شده بر ما ببخشاید و به زودی زود بر همه دنیا مخصوصا بر اهل ایران باران رحمت خود را بباراند. خداوند به حق امام زمان و به حق فاطمه زهرا، اون گناهان ما که باعث تغییر نعمت ها میشه، اللهم اغفر لی از ذنوب التی تغیر النعم، این گناهانی که نعمت ها رو تغییر دادن، مردم هممون گرفتاریم. این رباها است که میخوریم، درصدها است که میگیریم، محاسبه ها است که میکنیم، جدول ها است که داریم، غشای در معامله است که داریم، بی افتی ها است که داریم. خداوند انشاءالله باران رحمتشو بر ما نازل بفرماید. باران بر ما ولایت دارد، ولایتی تکوینی. الان دنیا بیان تو لابراتوری ها، تو آکادمی های دانشگاه های بین المللی بگن از این به بعد برای حیات مردم به جای باران از شن استفاده کنیم. نمیشه. میشه به جای نون بربری از کیک استفاده کرد؟ گفت به ملکه انگلستان گفتن که نون نیست، گفت مردم کیک بخورن. میشه به جای نون از کیک استفاده کرد، اما به جای آب از شن نمیشه استفاده کرد. ولایت تکوینی رو فهمیدین یعنی چی؟ حالا نه یه روایت، نه دو روایت، نه در یه باب، نه در دو باب، نه در ده باب، مجموعه احادیث ما از زمان پیغمبر تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام و قدری از زمان امام زمان علیه السلام، هرچه حدیث بر ما نقل شده تو این احادیث که میگردیم، تو این دریا قواسی میکنیم، میبینیم که ولایت تکوینی ائمه را به زبانهای مختلف گفتن. یعنی حدیث ولایت حدیث متواتر است، حداقل متواتر معنوی. یعنی ممکنه عباراتش تواتر نداشته باشه، اما معنا رو رسوندن به قسمت ها و بخش های مختلف. حالا میخوام که یه قسمت هایی از زیارت جامعه کبیره رو برای شما بر اساس این مقدمات پنجگانه که امیدوارم که جوان ها یاد بگیرن و جو جامعه ما، دانشگاه های ما، مساجد ما، حیات ما، جوش جو ضد اهل بیت و ضد تشیع با همین اشکالات به ظاهر فریبنده اما در باطن مسموم. جملات اینه: بکم فتح الله، خدا با شما آغاز کرده. چی آغاز کرده؟ مطلقه. دین رو با شما آغاز کرده، آفرینش را با شما آغاز کرده، خیرات را با شما آغاز کرده، نور را با شما آغاز کرده، وجود را با شما آغاز کرده، مذهب را با شما آغاز کرده، تقوا را با شما آغاز. مطلقه دیگه. بکن فتح الله، به شما خداوند آغاز کرده است. مرحوم شبرم نوشته الوجود، وجود را با شما شروع کرده، چون علی بعد از پیغمبر اولین خلیفه است. او جمیع الخیرات و الافاظات، همه خیرات و افاظات را با شما شروع کرده. او بکم خلق الله، به وسیله شما خدا آفریده. شما علت مادی جهان آفرینش هستید. خدا شما را نقطه آغاز قرار داده. چقدر روایت داریم عرفا و فلاسفه این که در سلسله آفرینشی عده اولا ثابت کردم، من نمیخوام بحثشو بگم، سنگینه، خسته میشید. روایات ما چقدر گفتن که اولین کسانی که آفریده شده هستن نور ائمه هستن. لولاک لما خلقت الافلاک. حالا این عبارت حدیث هست یا نه من کاری ندارم، اما مضمون بسیار زیاده، این مضمون بسیار زیاده. و اگر اینها نبودن آسمانی نبود، زمینی نبود. مثلا میگم از نظر ولایت تکوینی میگیم که اگر مولکول نبود چیزی نبود، اگر الکترون نبود چیزی نبود، اگر پروتون نبود چیزی نبود،
اگر ماده نبود چیزی نبود، اگر ماده فیزیکی نبود چیزی نبود. غلط اینو بگم؟ اگر بگم که اگر پروتون نبود چیزی نبود، این غلطه. در دنیای طبیعت و فیزیک پروتون نقش اساسی داره، الکترون نقش اساسی داره. بگم اگر آب نبود چیزی نبود، غلطه. خیلی روشنه، اگر آب نبود حیاتی نبود. لذا در قرآن کریم ما میخونیم که وجعلنا من الماء کل شیء حی، از آب هر چیز زنده ای را آفریدیم، قرار دادیم. ببینید، پس اگر من غلطه بگم اگر آب نبود چیزی نبود، آب مثلا اگر آب فیزیکی باشه و آب عنصری باشه، هاشت و اوس دیگه. اگر بگم که اگر پیغمبر نبود چیزی نبود، وقت من قلوف کردم. یعنی پیغمبر به اندازه هاشت و او برای جهان طبیعت نیست؟ شما مقایسه کنید. میخوام بگم که اینا مطالب دم دستی ماست و هست، منتها طرف وقتی بغل گوشت میشینه میگه اولین کاری که میکنه اینه که رابطه تو رو با جلسات مذهبی قطع میکنه. اون خوب میدونه که جلسات مذهبی دوتا کار میکنه. یه کار میکنه که به تو معلومات میده، یه کار میکنه که به تو صفحه روشن میده. لذا اولین کاری که میکنه، من این رو سال 55 56 57 یاد گرفتم، فهمیدم. یه عده‌ای بودن اون موقع، خیلی ها به ما اعتراض میکردن که چرا این بچه ها رو ترویج نمیکنین. دوستان ما و ما میگفتیم اینا افکارشون خرابه، اینها تو اسلام یه چیزای دیگر رو داخل کردن. وقت اینا کارشون این بود، زرنگیشون این بود، اولین کاری که میکردن اینه، ارتباط جوانها رو با هیئت، با ریشدار، با مذهبی، با قرآن، با حسینیه ها، با مساجد قطع میکردن. یعنی چند تا مقاله و نوشته و اینام از این روشن فکران و مدعیان و مسلمان بود که آخوندها رو و خط فقاهت رو به شدت کوبیده بود، پدر مادرها رو متهم کرده بود، مقدس اردبیلی رو پایین تر از گاندی دونسته بود، گاندی آتش پرست رو و لا مذهب رو بهتر از مقدس اردبیلی معرفی کرده بود و بهتر از مجلسی. اونا رو تدریس میکردن، اول ارتباط اینا رو با اینا قطع میکردن. این از نظر علمی. از نظر معنوی هم وقتی آدم نیاد اینجا گریه نکنه، اشک نریزه، عواطف نداشته باشه، میشه سنگ. لذا بهش میگفتن برو پدرتو بکش، میرفت میکشت. اینجوری بود دیگه، برادرتو بکش، میکشت. به دختره میگفتن که با اینکه تو دختری از خونه بیا بیرون، میومد بیرون. شبا نرو خونه، نمیرفت. دیدیم دیگه، در ازدواجت لازم نیست اجازه پدر، لازم نیست. اسمش مسلمان بود ولی بدون اجازه پدر ازدواج میکرد. چرا؟ به خاطر اینکه این ارتباطات معنوی را قطع کنه. خب ببینید این حرف چقدر ساده است. آقا اگر هاشت و او نبود حیات نبود. خیلی سنگینه براتون؟ اگر آب نبود حیات نبود، کسی زنده نبود. وقت من به جای هاشت و او در طبیعت بردارم، بگم اگر نورانیت امیرالمومنین نبود حیات نبود، این خیلی سنگینه. من هاشت و او رو خیلی ساده است، همه میفهمن. هاشتو اگر نبود حیات نبود. اگر مقام نورانیت امیرالمومنین نبود حیات نبود. روایتش چیه؟ لولا الحجه. چقدر قشنگه با این قضیه. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. اگر حجت نبود، اگر امام امیرالمومنین نبود، اگر امام حسن نبود، اگر امام حسین نبود، زمین اهل خودشو فرو میبرد. الان مردم خیلی نگرانن، هفته یه روز آب ندارن، خیلی نگرانن. من دیروز رفته بودم نزدیک سد لطیان، دیدم که آب، هر دفعه که میرفتم، خیلی وقت نرفته بودم، دیدم که آب نیست. خیلی مردم نگرانن، اگه آب نباشه چی میشه؟ اگه برق نباشه میشه زندگی کرد؟ اگر یخچال نباشه میشه یه جوری زندگی کرد؟ اگر فرش نباشه میشه زندگی کرد؟ اگر نمیدونم آب نباشه میشه زندگی کرد؟ نمیشه. پس اگر هاشتو نباشه، هاشتو او زندگی نیست. وقت من اینو برمیدارم میگم اگر امام زمان نباشه در روی زمین زندگی نیست. خیلی سنگینه، خیلی غیر عقلیه، خیلی تناقضه. من اینو میخوام بگم ها، ولی در گوش تو انقدر میخونه این که اگر آب نباشه همه حیات از بین میره، خیلی راحت قبول میکنیم. حتی کم فهمامونم، مثل من که کم فهمم. اما اینه که اگر پیغمبری نباشه، امامی روی زمین نباشه، زمین اهل خودش رو فرو میبره، نمیتونیم قبول کنیم. از بس در گوشمون تلقین کردم. من اینو میخوام بگم، خیلی مطلب عقلی فطری است. خداوند متعال در خلقتش اینجوری قرار داده که یه چیزایی موقوف بر یه چیزایی است. خب یه سوال دوم بکنم بعد این احادیثشو بخونم. خدا قدرتش چجوریه؟ خدا قدرتش اینجوریه، قدرتش مطلقه. خدا قدرتش ساحل داره؟ ها ساحل داره؟ نداره. خدا قدرتش ساحل نداره، همه کار میتونه بکنه. خدا میتونست بدون پدر مادر ما رو بیافرینه؟
بله.
خدا برای اینکه بگه که قدرت من دارم و اتمام حجت بشه، بعضی وقتا این کارو کرده. یه آدم بی پدر مادر آفریده، مثل حضرت آدم. حالا من به اصطلاح به دور از طرفداران مکتب ترانسفورمیسم در مکتب در مسئله اشتقاق انواع و خلق انواع و اون مسائل، حالا میگم حضرت آدم اول نادم. حضرت عیسی رو که دیگه همه قبول دارن پدر نداشته، که یه نفر بی پدر آفریده، فقط از مادر آفریده، میتونه دیگه. خدا قدرتش لایتناهاست. خب خدا میتونست ما را بدون پدر مادر بیافرینه؟ حتما. اما این کارو نکرده، گفته حتما باید ازدواج کنید، پدری باشه و مادری باشه و قران سعده نی باشه و ازدواجی تحقق بپذیره تا بچه به وجود بیاد. تا بیاد طبیعت رو خدا اینجوری آفریده. وقت به من میگه که چه احتیاج داره برای دعا کردن بری در خونه حضرت ابوالفضل؟ مگه خودت مستقیما با خدا ارتباط نداری؟ چرا مستقیما ارتباط دارم، خدا اینجوری قرار داده. خدا گفته میخواید دعا کنی، اصلا چه احتیاج داریم به دعا؟ این روشنفکران، این سنی زده ها، این وهابی زده ها، شما بهشون اینجوری بگین، اصلا چه احتیاج داره ما دعا کنیم؟ چرا دعا کنیم؟ مگه خدا نمیدونه که در ضمیر ما چیست؟ میدونه یا نمیدونه؟ میدونه. اما خدا گفته با اینکه در ضمیرت دعا کنید، ادعونی استجب لکم. ببینید شما از اینجا وارد بشید، مرا بخوانید، من استجابت میکنم. میگیم که چه احتیاج داره؟ خب خود خدا واسطه نمیخواد، برو بدون واسطه. میگم اصلا دعا خودش واسطه است، چه احتیاج داره؟ من همینجوری که نشستم خدا که میدونه من چمه. لذا بعضی از این قلندر عارف پوسیده ها که خواستن در مقابل مکتب امام صادق علیه السلام دکون باز کنن، گفتن خدا که میدونه من چمه، چه احتیاج دارم من دعا کنم؟ گفتن این کارو برای اینکه در خونه اهل بیتو ببنده. اون وقت خدا به موسی چی میگه؟ میگه دعا کن، حتی نون نمکت هم از من بخواه. پس ببینید خدا میتونه بدون اینکه من دعا کنم دعامو مستجاب بکنه، خواستمو بفهمه. بله. اما میگه ادعونی استجب لکم، این متن آیه قرآنه. خب بخوام دعا کنم، تنهام هستم، باید با چی دعا کنم؟ با زبان، با حنجره، با صوت. اینا وسیله است دیگه، اینا ابزاره. سوال میکنم از شما، آیا وساطت زبان گناهکار من مهمتره یا وساطت روح امام حسین علیه السلام؟ دو تا چهار تا سو. زبان گناهکار من در دربار خدا واسطه می شود برای اینکه من حاجتمو بگیرم. زبان من پایین تره و بیارزش تره؟ اصلا قابل مقایسه است. تربت امام حسین علیه السلام، چرا میگن تربت امام حسین علیه السلام؟ پدر، روح پدر، روایت من اینو دیدم. راجب مادر روایت ندیدم، اینو من ندیدم، شاید باشه، ولی اینو معتقد هستم. واسطه کردن مادر در دعا. حاج آقا مادر من چادر نداره، اب نداره، اینجا اب نداره، مادر چادر نداره، مادر من موهاشم پیداست، اب نداره، آرایشم میکنه میره بیرون، ابی نداره. در اینجا میگم اب نداره، نه که آرایش کردن رفتن بیرون اب نداره. اونا رو تکلیفش رو دیشب روشن کردیم. این که میگم اینجا اب نداره، یعنی مادرت هرچه هست برو پای مادرتو ببوس. بگو مادر بله من حاجت دارم دعا کن. اینو سنی گفته، شیعه گفته، وهابی گفته، روشنفکر گفته، ولرم گفته، سوپر گفته، همه گفتن. واسطه است. مادر کاکل بیرون آرایش کرده دعا کنه خدا چون مادره میپذیره. حضرت عباس علیه السلام که همه چیشو در راه امام حسین و امام زمانش داده واسطه نشه. میخوام اینو بگم ها، ببینید چقدر انحراف، چقدر توطئه. حالا عبارت چیه؟ امام هادی علیه السلام به اون عبدالله ابن محمد ابن عبدالله نخعی که گفتش که آقا یه زیارت یادم بده که خیلی خلاصه کامل باشه، آندهول باشه، همه چی داشته باشه، فرمود که اینجوری بخون. ببین چقدر مطلب داره. بکم فتح الله و بکم یختم. با شما شروع میکنه، با شما تومار هستی را میبنده. چرا؟ برای اینکه اولین نقطه کن، اولین نقطه که خدا گفته اذا اراد شیئا، آیش رو بفرمه، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وقتی اراده کرد گفت کن، نور مقدس محمد مصطفی صلی الله علیه و درخشید. از اون نور یه نور دیگه منشعب شد، نور امیرالمومنین و فاطمه. از اون نور یک نور درخشید، یک نور به دو شقه، نور امام حسن به امام حسین علیه السلام. این بکم فتح الله و بکم یختم یعنی چی؟ روایت داره نه یکی، نه دوتا، نه دهتا داره. اگر در روی زمین دو نفر بمونن، یه نفرشون امامه، یه نفرشون غیر امام. آخرین کسی که خدا از زمین میبرد وجود حجته. بکم فتح الله و بکم یختم. با شما آغاز کرده، با شما به پایان میبرد، با شما پرونده رو باز کرده، با شما پرونده رو میبنده. بکم فتح الله، با شما خدا ریزش باران رحمت هستی و کمالات هستی را شروع کرده. و بکم یختم، یعنی ما وقتی که میخوایم بریم پرونده رو ببندیم بریم بالا، دعا کنیم اعمالمون رو بپیچیم، با شما بسته میشه. شما هستید که اعمال ما رو باید پیش خدا ببرید. و بکم یختم، بکم فتح الله، به برکت شما خدا مهمونی کرده در هستی. و بکم یختم، به برکت شما و به وسیله شما هم سفره رو جمع میکنه. بکم فتح الله و بکم یختم. همه اینا که میگم روایت دارم، روایتشو خواهم خوند. الحمدلله به لطف خدا و امام زمان علیه السلام به من توفیق داده در این 17-18 ساله که منبر میرم جز متکی بر حدیث و روایت نبودم. ممکن بود از یه شعر، از یه قانون فلسفی و حکمی و یا قانون عرفانی تأیید بگیرم، اما اساس صحبتم خدا توفیق داده بر اساس احادیث اهل بیت. هر چی گفتم شما حدیث بخواهید، هر چی گفتم بخواهید، اگه نگفتم بدون سند صحبت کردم حدیث بخواهید. بکم فتح الله و بکم یختم. در سفره میهمانی خدا شما هستید و وقتی میخواد سفره جمع بشه و به سوی خدا بره شما هستید. شما آغاز کردید، از شما آمده تا اینجا رسیده خط و به شما پایان میپذیرد و همه عبادت ها و بندگی ها میرود پیش خدا. اینا معناش ولایت تکوینیه. بکم فتح الله و بکم یختم. با شما آغاز کرده، با شما پایان میدهد. شما هستید اولین جای نشین رسول الله، شما هستید آخرین حاکم دنیا. شما هستید، برای اینکه آخرین حاکم دنیا ظهور میکند امام زمان ارواح نافده، بعدم رجعت میشه. شما هستید آخر. بکم فتح الله و بکم یختم. خدا به وسیله شما برکات را فرو میفرستد و به وسیله شما بدیها را و بلایا را و گرفتاریها را به پایان میبرد. شما هستید. بکم فتح الله و بکم یختم. و بکم ینزل الغیث، باران را به وسیله شما میفرستد. مخصوصا باران رو مثال زدم، گفتم باران بر ما ولایت دارد، ولایت تکوینی. تازه بارانی که بر ما ولایت تکوینی داره، باران در مرحله قبلش ائمه هستند. و بکم ینزل الغیث، یعنی بارانی که ولایت تکوینی بر ما داره، به وسیله شما باران میبارد، به وسیله وجود شما، به وسیله دعای شما، به وسیله استغاثه شما. لذا بچه ها یه کاری کنید، آقایان یه کاری کنید که امام زمان علیه السلام برای باران ایران دعا کنن، برای نزول باران دعا کنن. یه کاری کنید، از حضرت بخوایم که حضرت دعا کنن. اگر فرج کلی هم نمیشه، حداقل نشینی که این نعمتهایی که خیلی ارزون در دستمون داشتیم از بین نره. از امام زمان بخوایم متوسل بشیم در این شبا که امام زمان ارواح و نافده برای باران دعا کنن. بکم ینزل الغیث، یعنی خداوند به برکت وجود شما و برکت دعای شما، برکت هستی شما، باران را نازل می کند. و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه، که اینا دیگه اون یه دایرکتوری بود، اینا سب دایرکتوری هستن، زیر مجموعه اون هستن. خدا به وسیله شما آغاز میکنه، به وسیله شما پایان میده. پس به وسیله شما آسمان را نگه میداره، کرات را نگه میداره، زمین را نگه میداره. به وسیله شما هستی دوام پیدا میکنه. به وسیله شما فلک میچرخه و میگرده. و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه، به وسیله شما خداوند آسمان را نگه می‌داره که تو زمین نمی‌ریزه. ولی اگه شما نباشید، اینقدر مردم گناه کردن، اینقدر مردم منحرفن، اینقدر مردم شرکشون زیاده، اینقدر گناهشون زیاده، اینقدر فحشاشون زیاده، که باید آسمان بشکافت و ستارگان به زمین بریزن، از آسمان با سنگ بباره. وای وای که چه خبره. امروز یکی از دوستان من که روحانی هستن و گاهی میان با هم یه گفتگوهای علمی میکنیم، جوانترن، خیلی جوانترن، اومده بودن منزل ما، دیدم خیلی داغه. گفت اصلا حواسم پرت از دیشب تا حالا. گفتم چیه؟ یه داستانی رو از فساد جامعه عینی نقل کرد که براش نقل کرد. گفتم خدا پدرتو بیامرزه، من مثل قصابی شدم که تو اولین گوسفند یا دوم گوسفند جلو سر بریدن، حالت بد شده. من مثل قصابی مونم که هزاران گوسفند جلو بریدن، دیگه شقی القلب شدم، خیلی وضع خرابه. این وضع خراب پول، لقمه، ارتباطات، ربا، بی مراقبتی، چی بگم من؟ اینا باید سنگ بباره. اما وقتی میگیم بکم یمسک و سماع انتقع علی الارض الا باذنه، یعنی چون شما هستید آسمون نمیباره، سنگ نمیباره، بلا نازل نمیشه. آیه رو شما نگاه کنید، ایشون آیه رو آوردن، خیلی جالبه. تکاد السماواتو یتفطرن منه، نزدیک از آسمان ها بشکافت از این حرف شما. و تنشق الارض، زمین دهن واز کند. و تخر الجبال، و حتی کوها ذوب بشن از شدت کار بد شما مردم. و تخر الجبال، و حتی اندعو للرحمن ولدا. چرا از این کار؟ برای اینکه گفتن خدا بچه داره. از این که این مشرکان گفتن خدا ولد داره و بچه داره، نزدیک از آسمان ها بشکافه، زمین دهن واکنه، کوها ذوب بشن. نزدیک تکادو پدر مادرها از فرزندان و از این دوری فرزندان از سایه پدران و مادران و از این ازدواج های نامناسب و از این تجملات و تشریفات و از این بالا بردن سن ازدواج و از این سختگیری های خانواده ها و اشاعه فحشا و از این حکم بر ظلم و امضای ظلم و زدن برای همدیگه و از این قضاوت های نابجا، نزدیک است که آسمان ها شکافته بشه. اما بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه، به وسیله شما آسمان خودش رو نگه میداره که نریز زمین. گناهان شما خیال میکنین که شما الان اینجا 50 نفرین، هر کدومتون امشب تا فردا شب که شب آخر اینجاست یه قلک بذارین، هر کدومتون یه مبلغ بسیار کم بندازین تو اون قلک برای فقرا دو شب، ببین چقدر میشه. از این طرف هر کدوم از شما ابزارم نمیخواد، چکشم نمیخواد، دارین میرین یه خط رو دیوار بکشین، یه خط با ناخون، با انگشتر، با کلید یه خط رو دیوار بکشین، ببین چی میشه خونه. خیلی فساد زیاده. و اگر نبود عنایات ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین، وای بر ما، وای بر ما. این که میفرماد و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه، یعنی از این کارهای ما، از این افعال ما، از این کردارهای ما، از این بی‌تقوایی‌های ما باید آسمان‌ها فرو بریزن و باید زمین اهل خودش رو فرو ببره. اما لطف عنایت حق به وسیله امام زمان که در روی کره زمین است، نه فقط این کشور، بلای عمومی نازل نمیشه. چون خدا در قرآن فرموده به پیغمبر و ما کننا معذبین و انت فیهم، تو که توی تو بعد از تو علیست، که توی تو بعد از اون مهدی حضرت فاطمه است، تا تو هستی روی زمین ما عذاب عمومی نمیفرستیم، اما عذابهای خصوصی مذکر ماست. چرا چند سال باران نیامده؟ چرا اینقدر؟ آخه بعضی از چیزا یهو میشه ما میفهمیم، بارون نیومده، صدها رفته پایین، آب نیست، جیره بندی فلان، آدم میفهمه. ولی بعضی چیزا چون به تدریج رفته ما نمیفهمیم. برگرد به 10 سال قبل، روابط پسران با پدران، دختران با مادران، خواهران با برادران، روابط انسانشون چجوری بوده؟ الان نگاه کن چجوری. احترام موجوده بین پدران و پسران. برگرد به 15 سال قبل، بازار تهران، مرکز تشیع عالم. اصلا خیلی کم اتفاق میفته من میرم بازار، اون وقت آدم میخواست قیافه های درست حسابی ببینه میره بازار. آدم میره بازار، فرق نداره بازار با میدان محسنی، فرق نداره محیط بازار با محیط کارگری، با محیط دانشگاه. وقت شما ببینید 20 سال پیش اینایی که تو بازار هستن چند نمونه ربا بود تو بازار، رباخارا معروف بودن. الان غیر رباخارا رو نمیشه پیدا کرد، اینجوری شده. اینا هلاکته. ولایت تکوینی ائمه سلام الله علیه مجمعین نگه میدارد و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه و بکم ینفس الهم و یکشف الضر و عندکم ما نزلت بهی رسله و هبطت بهی ملائکته، که انشالله بقیهش رو فردا شب عرض میکنم. خیلی آقایان و بانوان چی بگم بشون، بچه ها شما بیاین یک کاری بکنید. توی قرآن هست قوم یونس، یونس رفت از بین مردم، وعده داد هلاکت میاد، عذاب میاد، عذاب آسمانی میاد. یه پیرمردای با تجربه بودن، پیغمبر بود، خبر داد که بلا میاد و عذاب میاد و خدا وعده عذاب داد، پیغمبرم گفت و رفت. یه آدمای پخته ای بودن، گفتم مردم پیغمبر وعده داده و حتما وعدش مسلمه، اما خدا ارحم الراحمینه، بیایید. برد مردم بیرون شهر، گفت بچه های شیری رو از مادرها جدا کنید، بره ها رو از مادرها که میشها بودن جدا کنید، مهربانان رو از کسانی که تحت تعرفشون هستن و تحت مهرشون هستن جدا کنید. یه بلوایی شد. اون وقت گفت در اون حالتی که همه دارن مینالن دعا کنید بچه ها. اگر قرار کاری بشه تک توک از کسانی که به سن ما ها و بالای سن ما هستن. اما من گمانم برای اینکه از شما ها کار برمیاد و راهشم فقط پاکیست. با امام زمان امشب آشتی کن، خیلی بلا نزدیک. هیچ خانواده ای الان از فساد و انحراف شدید در امان نیست. پدران خواب، مادران غافل، کسی در امان نیست. آتش بغل گوشت نمیدونی یا خودتو به خواب میزنی. پسران من و دختران من، شما بیاین یه کاری بکن. امشب گذشت، فردا شب بیاییم به این قصد که در شب شهادت مادر امام زمان از خود امام زمان بگیریم، یه راه نفسی بیاد، یه عنایتی بشه، یه توجهی بشه، یه تفضلی بکنن. میتونی تا فردا شب تصمیم بگیری؟ البته الان باید تصمیم بگیری، اما این که میگم فردا شب، من توصیه میکنم لااقل اینایی که اینجا هستن فردا شب هممون غسل توبه کنیم بیایم جلسه. به این عنوان بیایم، آقا جون میخوام بیایم در مجلس عزای مادرتون فاطمه شرکت کنیم. خیلی گرفتاریم، خیلی بیچاره ایم، خیلی مضطریم، خیلی به بن‌بست رسیدی، خیلی در تنگنا قرار گرفتیم، خیلی بدبخت شدیم، خیلی بیچاره شدیم. آقا جون اگر راهی داشتیم میرفتیم، اما راهی نداریم، راه بر ما بسته است. پدران ما و مادران ما و پیشینیان ما به ما گفتن یه آقایی دارید یه اسمش المستغاثه، نماینده اسم مستغاث خداست. ای فرزند نرجس خاتون، بیچاره ایم، ورشکسته به تقصیر هستیم، در منجلاب گناه و انحراف فرو رفتیم. شنیدیم شما مجلسی برپا کردید، مجلس عزا برای مادرتون. گفتم ممکنه در اون مجلس شما رو پیدا کنیم. مهدی فاطمه، نگران خودمون هستیم، نگران فرزندانمون هستیم، نگران پسرانمون هستیم، نگران دخترانمون هستیم، نگران دنیامون هستیم، نگران دینمون هستیم. فرزند فاطمه.